لباس و آجیل و چه و چه و چه هم که میخوان میرن نمایشگاه بهاره میگیرن دیگه، پس این اصناف چیکار بکنن؟ اما هر سال هم برگزار میشه، مثل زوجی که 50 سال با هم زندگی میکنن هی قر میزنن سر هم دیگه، بعد این میگه به اون میگه ببین من که میدونم تو دلت هیچ چی نیست، اما خب حالا یکم کمتر قر بزن. ادامه هم میدن، قر هم میزنن، با هم راحت هم نیستن اما ادامه هم میدن. حالا این داستان در واقع تصمیمات دولت و استانداری با اصناف و کسانی که مسئولیت این حوزه رو دارن، این داستان اینه. حداقل تو 15 16 سال 20 سال گذشته این داستان اتفاق افتاده، همش هم گلایه میکنیم، به نتیجه هم نمیرسیم. نمیدونم الان از دو مهمانی که میخوایم باشون صحبت بکنیم کدام روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر محمد امامی امین، معاون محترم اقتصادی استاندار تهران، قرار بوده به ما بپیونده، و آقای خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس محترم اتاق اصناف تهران، هر دو رو خطن دوستان. آقای دکتر امامی خدمتتون سلام میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح جناب
عالی، زنده باشید. متشکرم. آقای ابراهیمی نیا خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و جناب آقای امامی هم وطنان عزیز شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای امامی، به اعلام شده که این نمایشگاه زیر نظر استانداریه، مگه قبلا شهرداری برگزار میکرد که الان زیر نظر استانداریه؟
ببینید من استدعان این مسئله شما عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید ما در رسانه ملی وظیفه‌مون به اصطلاح هدایت افکار عمومی در جهت مدیریت صحیح جامعه است.
خب
این که اول صبح
بله
کام مردم رو بخوایم تلخ بکنیم با این بحث‌های اینطوری شاید چندان مناسب نباشه. خوب. اما اون چیزی که شما فرمودید، ببینید چون من گزارش قبلیتون هم گوش می‌کردم،
مرغ رو
بله
بله بله،
ببینید ما مدیریت جامعه
بله
صرفاً در دست یک طیف خاص جامعه، مدیریتش مدیریت عامه.
خب
یک بخشیشو مردم انجام میدن،
بله
یک بخشیشو حاکمیت انجام میده،
درسته،
یک بخشیشو اطراف انجام میدن، بله تقسیم میشه این مدیریت.
بله
ما اگر میخوام یک جامعه داشته باشیم که در اون همه در صلاح و آرامش زندگی بکنن، طبیعتاً باید همه به هم کمک بکنن.
حتماً میتونه.
ببینید این شرایطی که ما الان درش هستیم
بله
واقعا شرایطی نیستش که کسی راضی باشه از این وضعیت. یعنی ما دوست داریم که در تحریم زندگی نکنیم، در بله بحران زندگی نکنیم،
درسته.
ما دوست داریم که مردممون در آرامش باشن، دوست داریم که یک ثبات قیمت‌هایی در جامعه باشه، کسی که حقوق بگیر هستش برای زندگیش برنامه‌ریزی بکنه،
بله
در پایان ماه بتونه حداقل زندگیش رو با اون دریافتی که دارن. به هیچ وجه نه این دولت، هیچ دولتی راضی نیستش که مردمش در سختی زندگی بکنن.
بله
همه دوست دارن که بالاخره مردم رضایت مطلق داشته باشن یا رضایت نسبی داشته باشن. بله اما نگاه کنید تو همین شرایط که الان هستش، بالاخره دولت داره تلاش میکنه حالا از نهاده های دامی رو تأمین کنه برای
تولید
کننده ها،
بله
و با عرض مناسب تحویل هم میده.
خب
ولی متاسفانه نگاه میکنیم همین نهادهای دامی وقتی میاد توی عرضه میخواد توضیح بشه، یه عده سوء استفاده گر و دلال میان،
خب
اون رو از مسیر خودش خارج میکنن. وقتی نهادهایی که باید با قیمت مناسب تحویل تولید کننده بشه، این وسط متاسفانه سوء استفاده.
البته گفتن کم داده میشه، نگفتن با قیمت نامناسب داده میشه.
نه این نه کم داده میشه، دولت تامین میکنه. متو هم این کسی که میاد این وسط خیانت میکنه به ملت.
خب
جنایت میکنه به ملت، برای ملت. نمیذاره این کالاها تحویل و تولید کننده بشه و این وسط دنبال دلال میشه. اینا واقعا به اعتقاد من جنایتکاران جنگی هستند.
خب اینا شرکت پشتیبانی امور دام گفتن کم میده به ما. این صحبتی بود که آقای یوسفی کردن. حالا واقعا این بوده یا تو یا یه وسط یه واسطه‌ای بوده این کارو کرده؟
یه بحث مصطفی می‌خواد راجعش صحبت بکنه.
نه حالا من متوجه نشدم آقای دکتر، من کجای این قضیه کام مردم تلخ شد با مثلا سوالاتی که من پرسیدم؟
عرض این است که ببینید ما میگم ما در کنار آگاهی بخشی که داریم انجام میدیم یه
وسیله
دیگه هم داریم.
آها
بعد درخواست بکنید ببینید که مردم کمک بکنن تو این موضوع.
حالا مردم کجای کارن که بخوان کمک کنن؟ میفرمایید شما.
ببینید همه کل موضوع مثلا هر چیزی که هستش مربوط میشه به مردم، مردم تمام نقش این موضوع.
آره میدونم، مثلا به مردم چی بگیم؟ بگیم مثلا به جای دو تا مرغ یه دونه مرغ بخرید.
ببین قربون سرت، این شرایطی که الان هست، الان ما داریم مثلا عرض میکنم خدمتتون، الان دارم گوشت دام سبک داره وارد میشه،
بله،
گوشت منجمد داره وارد میشه،
بله،
با یه قیمتی بالاخره دولت داره تامین میکنه میاد وارد میشه.
درست
تا نگاه میکنید میبینید تو بحث عرضه بالاخره هر کسی به اندازه نیازی که داره باید خرید بکنه.
درست
نگاه میکنید، این اصلا این که میگم مردم منظور خود خدای نکرده عامه مردم نیست، میگم اون کسی هم که دلال میاد وای میسته 10 نفر اجیر میکنه توی صف،
خب
خرید میکنه، خریدش همونجا میگیره میبره یه جای دیگه،
بله میفروشه، بله
این دلال هم بخشی از همین مردم هست.
همینطوره، بله
من که دارم میبینم این آدم داره غیر قانونی خارج از بیش از نیازش داره به صلاح میادش این کار انجام، باید باش برخورد بکنن.
بله
نمیشه پای برای هر نفری پلیس گذاشتش که.
بله
اگر غیر از این باشه شما به جای 100 تن گوشت بیاین 1000 تن گوشت هم بیارید وارد از ترخیص توضیح بکنید.
درسته.
باز کفاف نخواهد بود چون یه عده هستن دارن سوء استفاده.
الان میدونید آقای دکتر امامی، من متوجه نشدم که سوالات من کجا کام مردم رو تلخ کرد، اینو من فقط بدونم ممنون میشم.
ببینید مردم نمیدونن که گوشت مرغ الان کیلو 15000 تومان شده.
چرا خب
هی گفتن این، هی تکرار این، اول صبح ذهن مردم
نه، این که من از آقای یوسف خانی پرسیدم الان قیمت مرغ تو بازار چنده، ایشون گفت آقا مرغ داره توزیع میشه روزی 100 تن تو توزیع میشه، نیاز بازار یه حد مشخصی است، با همون قیمت 11500 تومان هم داره توزیع میشه. این کجاش تلخ کردن کام مردم بود؟
خب بالاخره ببین الان شما مثلا از ببین ما از اول صبح که شروع میشه هی یادآوری میکنیم که آقا ما الان شرایطمون اینطوری هستش،
خب
هی یادآوری میکنیم که آقا الان گرونی هستش، الان تورم هستش، الان بحران هستش،
بله
همه اینا مردم دارن زندگی میکنن.
بله درسته،
ما خودمونم جزو همین مردمیم دیگه، شما هم همینطور هستید، دیگران هم همینطور، ما داریم با این موضوع زندگی میکنیم. من میگم که ما باید افکار فضای جامعه رو آرام کنیم، آرامش ببخشیم.
من نمیتونم آقا یه دکتر امامی به مردم امید واهی بدم، من معتقدم مردم اگر واقعیت‌ها رو بدونن بهتر آماده میشن برای مقابله.
من زندگی میکنیم.
خب دیگه، خب اگر این واقعیت رو بدونیم که از کجا اشکال هست، شرکت پشتیبانی امور دامه، به تعبیر جنبالی یه ده سو استفاده کنه، دلال واسطه هست، نمیدونم چیه، اشکال از تولید، اشکال از واردات، اگه مردم اینا رو شفاف بدونن به نظر من بهتر میتونم مقابله کنم. خواهش میکنم، ما بحثمون نماشگاه بهار هست آقای دکتر امامی، خواهش میکنم.
من نمیدونم سند شما سر ولی زمان جنگ رو فکر میکنم درک،
بله من زمان جنگ حضورم داشتم حتی، بله
بله
بله.
زمان جنگ چه اتفاقی افتاده بود؟ ما قبول میکنیم که الان توی جنگ اقتصادی هستیم دیگه،
بله
اون موقع جنگ نظامی بود، تکلیف همه مشخص بود،
درسته،
مردم همه جوره پای نظام بودن مثل بله. همین الان که هستم ببین 22 بهمن از چند روز یه هفته نگذشته،
بله
ولی تو همین شرایط سختی، تو همین شرایط بحرانی تمام قد مردم پای نظام و حاکمیت اومدن ایستادن،
بله
چون استقلال سیاسیشون حاضر نیستن با هیچ چیز عوض بکنن.
بله
زمان جنگ به مرز و بوم این مملکت حمله شد،
بله
مردم دشمنشون رو دیدن، از همه چیزیشون گذشتن. اون پیرزنی که توی روستا بودش،
بله
علی‌رغم اینکه در فشار بود و سختی بود،
بله
از همون دو تا تخم‌مرغ که می‌خواست استفاده کنه، یکیش خودش استفاده می‌کرد، یکیش می‌آوردش برای کمک به جنگ،
بله
کمک به پشتیبانی.
درست
ببین این یک همراهی و همدلی در سطح جامعه بود،
بله
نقش بسیار پررنگ رسانه ملی داشت در ایجاد این همدلی و همراهی.
خب
الان ما به عنوان رسانه ملی باید این همدلی و همراهی رو در سطح جامعه پخش بکنیم. البته واقعا دارن تلاش میکنن، این اتفاق افتاده. اگر ما میبینیم 22 بهمنی هستش که مردم میان سطح جامعه و همراهی میکنن به واسطه همین آگاهی بخشی هست. من عرضم این که تو این موضوعات هم
بله
باید ما این همدلی و همراهی رو ایجاد بکنیم. این سختی ها و بحران ها رو با فضای همه پشت سر بذاریم.
متشکرم آقای، ممنونم آقای امامی، بله خواهش میکنم. آقای ابراهیمی‌نیا به ما پیوستند دوباره، دوستان بسیار خوب. خب آقای امامی من البته خیلی با شما حرف دارم، اجازه بدید که این بحث رو آنتن ادامه ندیم، چون اگه رو آنتن ادامه بدیم یا من باید یه چیزی بگم یا شما یه چیزی بگید اصلا از بحث خارج میشیم. همونطور که شما فرمودید مردم میدونن اینو، بله درسته، مردم زمان جنگ هم یادشونه، الانم یادشونه، منم یادمه. بگذاریم، قرار چند تا نمایشگاه بهاره برگزار بشه آقای امامی؟ خیلی کوتاه اگه ممکن اینا بفهمیم، چون فرصت خیلی کوتاهه.
اولا ما هم به عنوان استانداری به هیچ وجه علاقه نداریم که برگزاری نمایشگاه بهار را داشته باشیم. دوستان تو جلسات هم با
اتاق اصناف گلایه میکنم
بله این رو هم خودمونم معتقد، دوستان هم معتقد هستن. منتها خب ببینید نمایشگاه بهار یکی از مطالبات مردم شده.
بله
این مردم انتظار دارن شب عید که میشه نمایشگاه عیدانه ای باشه، بیان اونجا خریدشون رو انجام بدن.
درسته،
علی‌رغم اینکه اتاق اصناف واقعا هم موافق نبود، چون میگن که بالاخره اصناف یک سال اجاره میدن، مالیات میدن، عوارض میدن، دستمزد میدن، انتظار دارن شب عید که میشه بالاخره از قبل این فروشی که انجام میدن هزینه های سالشون تامین بشه.
درسته،
حرف هم حرف درستیه. اون ما خواستم از دوستان این بودی که ببینید همه جای دنیا وقتی مناسبت اینطوری میشه فروش فوق العاده میذارن، مثلا توی اروپا حراج ژانویه میذارن فرض میگیریم. متو ببینید ما احساس میکنیم که هنوز به اون مرحله نتونستیم جامعه رو هدایت بکنیم، یا مثلا خود بخش اصناف. بعضا ما میبینیم که جاهایی هم هستن که فروش فوق العاده میذارن، مثلا میگن 40% تخفیف، ولی مثلا متاسفانه نگاه میکنیم میبینیم 40% تخفیف هست ولی 50% افزایش هزینه دادن، 40% کم کردن.
درسته،
نه اینکه همه باشن، بعضی ها عمدتاً هم کسانی هستن که فاقد پروانه هستن. اما به هر صورت به جهت این که ما بتونیم امسال رو هم با توجه به اینکه مطالبه عمومی بوده و تنظیم بازار کشور هم این رو بالاخره نظرسنجی کرده، قرار بر این شدش که ما چون سال گذشته 20 نمایشگاه در سطح شهر تهران داشتیم، 15 تا در شهرستان، یعنی در هر شهرستان یک نمایشگاه، و در شهر تهران 5 تا نمایشگاه سال گذشته. امسال بر اساس توافق کردیم قرار شدش که اون 5 تا نمایشگاه تبدیل به 3 تا نمایشگاه بشه. 2 تا نمایشگاه هم
شهرستان ها باشه.
اگر که اتاق اصناف تشخیص داد که این دو تا نمایشگاه هم اضافه بشه، اضافه خواهند کرد. اگر نه با همون 3 تا نمایشگاه در شهر تهران
درسته
ان شاء الله امسال رو برگزار کنیم.
ان شاء الله متشکرم. ما زمانم میفهمید آقای امامی که کی
زمان شروع میشه؟ از 10 اسفند ماه هستش تا 20 اسفند ماه.
ده روز دارم.
دیدم خدمت شما. خواهش
می‌کنم بفرمایید.
شاهد بود متأسفانه سال‌های گذشته از بخش‌های مختلف حاکمیت خودم غیر قانونی غیر قانونی میمادن به برگزاری نمایشگاه اقدام میکردن.
صحیح.
ما هم سال گذشته تلاش کردیم این رو به حد اقل رسیم و امسال هم به طور جد هر جایی که بخواد واقعا برگزار کنه نمایشگاه بدون مجوز حتما برخورد واقع خواهد شد. یعنی اجازه نمیدیم که بخش های دیگه بیان خودسرانه اقدام برگزاری نمایشگاه کنن، چون واقعا خسرانه برای اقتصاد کشور.
درست.
ما اگر دنبال مردمی کردن اقتصاد هستیم، من این رو به عنوان چیز دارم عرض میکنم.
بله.
و اگر دنبال مردمی کردن اقتصاد هستیم، بعد اجازه بدیم خود اصناف مدیریت بکنن این موضوع. این که مثلا شهرداری یا فلان ارگان فلان دستگاه لشکری بیان به جهت کارت اونم با نیت خیر میان انجام میدن،
بله بله،
بیان اقدام به برگزاری نمایشگاه کنن، این واقعا خسران هست برای بخش اصناف اقتصادی.
متشکرم آقای ابراهیمی نیا، خیلی از شما عذرخواهی میکنم، هم سکوت شما طولانی شد هم به حال بحث به یه مسیح دیگه ای رفت. میفرمایید که الان این اصنافی که میان تو حوزه های مختلف کالاها رو ارائه میدن در نمایشگاه این چنینی، آیا هر کدوم از اصناف که بخوان میتونن ورود کنن یا اینکه نه گزینش میشن اینا؟
من قبل از اینکه عرایزم شروع کنم تشکر ویژه از استاندار محترم پوست جمعای امامی که همراه ما بودن و یه حامی خیلی خوبی در خصوص بحث اصناف بودن
نشت.
و گوش شنوایی داشتن و تو فرمایشاتشون هم اشاره فرمودن. ما الحمدلله از وضعیت تولید و توزیع اشباه هستیم، یعنی بیش از تقاضا عرضه وجود داره. اما همونجور که اشاره شد در به اصطلاح پایان سال یک انتظاراتی، این انتظارات رو اتحادیه های محترم ما مدیریت کردن و تقریبا سعی کردن که یک حالت نمایشگاه به این تعریف که تولیدات واحد های صنفی کوچیک رو که حالا مثلا فرض کنید سراج ها هستن، کیفه، کفش و بسیاری از محصولات دیگه هستش، اینها رو از تولید به مصرف عرضه بکنن، هم نشان دهنده یک کیفیت به اصطلاح محصولات داخلی ما باشه و هم با هماهنگ اتحادیه‌ها از قیمتی اون قیمتی که به عمده فروش میدن در حقیقت در اون نمایشگاه ها عرضه بکنن.
ممنونم آقای ابراهیمی، آقای ابراهیمی نیا، آقای دکتر امامی. ما حتما این بحث نمایشگاه بهاره رو به تفصیل بیشتر در برنامه های دیگر رادیو گفتگو بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله.
ممنونم آقای دکتر امامی، از شما متشکرم. خدا حافظتون باشه انشاءالله. خب من فقط به این نکته اشاره بکنم، با دو مهمان عزیزمون خداحافظی کردیم، اما مافیای توزیع همین حوزه هایی که درباره نمایشگاه بهاره صحبت کردیم و توی برنامه امشب ایشالله تقدیمتون خواهد شد تحت عنوان حجره. خواهش میکنم برنامه رو گوش کنید امشب.
استان اردبیل 37 منطقه نمونه گردشگری داره. استانمون هزار اثر تاریخی ثبت شده ملی و جهانی هم داره.
استانمون بیش از 1,250,000 نفر جمعیت داره.
استان اردبیل یکی از خوش آب و هواترین استان‌های ایرانه که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری شامل 10 شهرستان، 25 بخش، 21 شهر و 66 دهستان میشه. و جالبه بدونید که این استان سالانه پذیرای بیش از 8000 نفر گردشگره.
استان اردبیل از نظر آب و هوایی و آب‌های معدنی واقعا در جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیره و گزینه خوبیه که مسافر عزیز بیان اینجا واسه تفریح.
اشغال کجای اردبیل؟ سردابه، بقیق آب گرم سردابه.
بری پادر کمردر داره، اینجا خیلی خوبه، راضی هستیم. قبلا هم اومدیم سرین رفتیم، آبای خوبی داره.
همه جای ایران دیدنیه.
شنیدن چه بود مانندی دیدن. کو کنارشه، فضای سبزه، بعد طبیعه، بعد آبش هم گرم همیشه هست.
دهکده توریستی سردابه که در 20 کیلومتری شهر اردبیل قرار گرفته، یکی از 37 منطقه نمونه گردشگری استان اردبیله که درمان یرقان، امراض پوستی، گوارش و مفاصل از خواص مهم آب درمانی سردابه به شما میاد.
آب درمانی سردابه سالانه حدوداً 150 الی 200 هزار نفر مسافر پذیرش میکنه.
هم آب و هواش، هم آب سردابه از سرین هم بهتره، واقعیتش خیلی خوبه. از همه هموطنانم دعوت میکنم اینجا تشریف بیارن.
استان اردبیل در کنار جاذبه های گردشگری زیبایی که داره، به خاطر آب و هوای مطبوعش ییلاق ایران هم نام گرفته که تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای گردشگری در این استان است.
خب خوش ذوقی همکارامون بود و گزارشی رو از استان اردبیل براتون پخش کردن، یک استان سردسیری با مردمانی خونگرم و استاندار محترم جناب آقای مهندس اکبر بهنامجون. خدمت رو سلام میکنم آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
زنده باشید. خواهش میکنم زنده باشید. به ای ماه پایانی سال داریم نزدیک میشیم و استان اردبیل از جمله استان‌هایی است که هم گردشگر پذیر هست، هم مردمان با صفایی داره. امکاناتی که امسال در نظر گرفتید برای ایام نوروز و گردشگری، دوست داریم این امکانات رو برای مردم تشریح بکنید، کسانی که به استان شما سفر خواهند کرد و جاذبه هایی که وجود داره و امکاناتی که استانداری در اختیار مردم قرار میده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مردم بسیار خوب ایران عزیزمون. انشالله که سال جدید رو به خوبی آغاز کنن. مردم بسیار خونگرم و خوب استان اردبیل هم خودشون دارن آماده میکنن برای استقبال از بهار و استقبال از میهمانان عزیز. ما در استان اردبیل نزدیک 21,000 تخت هتل آپارتمان و واحدهای بومگردی در استان رو داریم که در حال آماده کردن برای پذیرایی از میهمانان عزیز هستن.
بله.
در کنار اتومبیل های بسیار خوب گردشگری، همچون آبهای گرم و معدنی که یکی از ویژگی های منحصر به فرد استان اردبیل هست، آبهای گرم و شفابخش که اصولا مردم ما از سراسر کشور برای استفاده از خواص معدنی و همچنین در بحث تفریح از این آبهایی هم استفاده میکنن. در شهرستان‌های مختلف شهر مثل شهرستان گیوی، سرعین، اردبیل، نیر، مشکین شهر و در کنار این جاذبه‌های گردشگری، پل‌های معلق هستش که پل‌های پل معلق مشکین شهر
بله.
و همچنین پل معلق هیر که انشالله تا آخر سال آماده خواهد شد و بله. سال آینده هم که خرخار که استان اردبیل به عنوان استان پل‌های معلق انشالله بله. نشون خواهد داد.
درسته.
در کنار این بحث تالاب‌ها هستش، بحث دریاچه‌ها هستش و آثار تاریخی و همچنین بازارهای قدیمی و بسیار زیبا که گروه‌های مختلف در قالب کارگروه‌ها در حال ساماندهی و آماده کردن هستن که انشالله بتونیم میزبان خوبی برای مردم باشیم.
انشالله.
من فقط یک آمارم بدم که
خواهش می‌کنم بفرمایید.
زمستان امسال، پاییز و زمستان امسال اکثر مراکز اقامتی ما
بله.
به نسبت سال گذشته 3 برابر مسافر داشتن. این برمیگرده به برگزاری جشنواره‌ها و شناسایی اردبیل که در زمستان هم میتواند بسیار دلپذیر و خوب و پر جاذبه باشه برای میهمانان که انشالله در همین ایام نوروز هم با برگزاری جشنواره‌های مختلف و نمایشگاه های صنایع دستی و نمایشگاه های دیگه انشالله پذیرایی خوب میهمانان عزیز از سراسر نقاط کشور استانون هستیم انشالله.
انشالله. آقای بهنامجو هنوز سرد اردبیل؟
جان؟
هنوز اردبیل سرده؟
سرده ولی سردیش بسیار با تراوت زیباست.
آخه چون 2-3 روز پیش برف اومد تعطیل شد مدارس.
نه یک روز صبح تازه مدارس تعطیل شد ولی الان بسیار با تراوت و من از همین الان هم دعوت میکنم میهمانان عزیز انشالله همین زمستان آبهای گند بسیار بسیار پر جاذبه و تمیز و زیباست و انشالله و همچنین پیست اسکی آلبارز که آماده شده و از شهرهای مختلف برای اسکی به این منطقه حضور پیدا میکنن. در هیچ نقطه نداریم که آب گرم و پیست اسکی همراه هم باشه.
انشاءالله آره من مخصوصا گفتم سرده که شما آب گرمه رو بگید.
بله آب گرم بهتون بگم. پس سال آینده هم انشاءالله ما 320 اسکی هم افتتاح خواهیم کرد.
انشاءالله.
این در کشور بی‌نظیر خواهد شد.
انشاءالله.
پتانسیل و این جاذبه و همچنین پزشکی آب درمانی هم از مهر سال آینده در مراکز آب درمانی ما کاملا به صورت پزشکی علاوه سنتی داریم داره
بله.
انجام میشه.
درسته.
کاملا انشالله مهیا خواهد بود.
انشالله به یاد با کفایت جناب عالی آقای منس بهنامجو خیلی ممنونم از لطفی که کردید. زنده باشی انشالله. خدا حفظ کنه. خدا حافظ.
خدا
حافظ. خب از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند سپاس فراوان، متشکرم که برنامه امروز رو گوش کردید. ما همه تلاشمون این هست خب رسانه هم وظیفش اطلاع رسانیه، هم وظیفش سرگرمی و تفریح برای مردم هست، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی ایجاد میکنه و هر شبکه یه رسالتی داره و شبکه رادیوی گفتگو هم تو که از اسمش پیداست رسالتش و وظیفش سوال و پرسش و پرسیدن و گفتگوست تا از دل این گفتگوها به یک نتیجه روشنی برسه و حالا من معتقدم که رسانه وظیفش پاسخگو کردن مسئولان هست. این باور قلبی من هست. حالا اگر این باور قلبی من اشتباه است و در این مسیر اشتباه میرم شما به بزرگی خودتون که میشنوید منو ببخشید، اما اگر واقعا درست میرم ما رو تشویق کنید. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,035. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم الهی که تا پایان سه‌شنبه شادی داشته باشید. خداحافظ.
خب دوستان، 13 جمادی الثانی یادآور روزی غم انگیز هست، روزی که در اون مادری فداکار و بانوی با عظمت از تبار دلاوران به سوی معبود پرکشید. ام البنین، مادر پسران امام علی علیه السلام، بعد از عمری تلاش، شکیبایی و استقامت، با اهداء 4 فرزند رشید به پیشگاه مولایش حسین ابن علی علیه السلام، با دلی مالامال از محبت و عشق راهی دیار دوست شد و در بقی آرامگاه خوبان در جوار دیگر فرزند زهرا علیها سلام برای همیشه منزل گزید. سال روز وفات حضرت ام البنین علیه السلام بر همه شما تسلیت. امروز روز تکریم مادران و همسران شهداست. سلام بر فداکاران و شکیبا دلان ایران زمین. سلام بر همه مادران و همسران عزیز شهیدان. ام البنین بران بود که در زندگی جای خالی حضرت زهرا علیه السلام رو برای فرزندان ایشان پر بکنه. مادری که در اوج شکوفایی پژمرده شد و آتش به جان فرزندان خردسال زد. انشاءالله که شما هموطنان گرامی در هر کجا که هستید امروز بتونید در مراسم هایی که به همین منظور برگزار میشه حضور داشته باشید. ما از تهران شبکه رادیوی گفتگو در خدمتون هستیم. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. سامانه پیامکی ما هم 30,010,35 هست. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم و برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم و انتظار داریم عزیزانی که صاحبان خرد و صاحبان فکر و اندیشه هستند در این زمینه شبکه رادیویی گفتگو رو یاری بدن تا عزیزان ما با استفاده از این نظرات بتونن برنامه ها رو تقدیم حضور شما هموطنان گرامی بکنن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به ساعت 8:28 و 58 ثانیه. همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمتون هستیم. امروز روز سه‌شنبه است، آخرین روز از ماه بهمن. ماه هست، 30 بهمن هست. انشاءالله که همه شما در هر کجا که هستید برنامه‌ریزی کرده باشید برای فرصت‌های بعدی، یعنی ماه پایانی سال، جمع‌بندی امور و در واقع حسابرسی به کارهایی که باید خودمون به حساب خودمون رسیدگی بکنیم قبل از این که به حسابمون رسیدگی بشه. و چقدر زیباست افرادی که در طول زندگی تلاش میکنن با برنامه ریزی حرکت بکنن، طبق برنامه عمل بکنن و بعد خروجی اون رو هم ارزیابی بکنن.